نوار شماره 537 دی، قسمت چهارم، کتاب آنا کارنینا، اثر تولستوی، ترجمه محمد علی شیرازی، صفحه 90. صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: ولی زندگانی ما از روز اول به هم پیوست. فرونسکی گفت: راست است، ولی این پیوند باید علنی و آشکار شود. آنا گفت: چگونه؟ چگونه؟ آیا من زوجه شوهرم نیستم؟ فرونسکی گفت: برای هر مسئله و مشکلی راه حلی وجود دارد و من بدترین راه حلها را بر این گونه زندگی کردنها ترجیح و برتری می دهم. آیا گمان می کنی من نمی بینم که چگونه تو به خاطر شوهرت، به خاطر پسرت رنج و درد می کشی؟ آنا گفت: نه، من به خاطر شوهرم رنج نمی برم. من ابدا وجود او را هم حس نمی کنم. فرونسکی گفت: ولی من یقین دارم که تو به خاطر او رنج میبری و درد میکشی. زن گفت: ولی او چیزی نمیداند. پس از ادای این کلمات چشمانش پر از اشک و خجلت شد و در تعقیب سخنان خود گفت: تو را به خدا دیگر صحبت از او به میان نیاور. فصل هشتم. پیش از آن که فرانسکی چندین بار خواسته بود درباره عاقبت رابطه و علاقه خود با آنا کارنینا صحبت کرده و موقعیت خودشان را روشن سازد، ولی آنا از روبرو شدن با حقیقت گریزان بود. ناگزیر در این مرتبه فرونسکی تصمیم گرفته بود که قضیه را روشن سازد. از این رو با لحن جدی گفت: ما کاری نداریم که او میداند یا نمیداند. چیزی که هست این است که تو نمیتوانی در این وضع به خصوص فعلا باقی بمانی. زن گفت: از من میخواهی چه بکنم؟ فرونسکی گفت: عقیده من این است که حقیقت را به او گفته و پس از آن برای همیشه وی را ترک گویی. آنا گفت: بر فرض آن که من چنین کاری را کردم، آیا میدانی نتیجه چه خواهد بود؟ آنا چشمانش برق مکرامیزی زده و در دنبال سخنان خود گفت: نتیجه این خواهد بود که شوهرم پس از شنیدن حقیقت بانگ برمی آورد: آه، تو مرد دیگری را دوست می داری و رابطه پلید و نامشروعی با وی داری. من چندین بار پیش از این تو را از خطری که بستگی به دیانت و عرف و عادت و جامعه دارد برحذر نمودم، ولی تو به سخنان و نصایح من گوش ندادی. من اکنون به تو و معشوقت اجازه نمی دهم که نام من و اسم، و می خواست بگوید که اسم پسرم را لکه‌دار سازی. سپس از ادامه کلام خودداری کرد، زیرا آنا پسر خود را مقدس و عزیز می شمرد و حتی به خود اجازه نمی داد که اندیشه بدی هم درباره وی بکند. آنا کارنینا در تعقیب سخنان خود گفت: آری، او این کلمات را به من خواهد گفت و به من اجازه نخواهد داد که خانه او را ترک گویم و اقدامات لازمی برای مسئول ماندن اسم و شرافت خود اتخاذ خواهد کرد و نخواهد گذاشت رسوایی و افتضاح بباراید. آری ای دوست، نتیجه اعتراف به حقیقت این خواهد بود. فرونسکی مثل اینکه قانع نشده باشد گفت: هر چه باشد حقیقت را باید گفت و پس از آن ما آن گونه رفتاری که لازم است خواهیم کرد. آنا بگو ببینم، چرا او را ترک نمیگویی؟ آخر این وضع قابل تحمل نیست و نباید ادامه پیدا کند. آنا گفت: آه، آیا تو از من میخواهی که او را ترک گویم و چون معشوقه و مترسی در خانه تو زندگی کنم؟ فرونسکی با لحن ملامت‌آمیز زیر لب گفت: آنا چه میگویی؟ آری، من معشوقه تو بشوم و آینده و همه چیزم را ویران سازم. و برای بار دوم خواست بگوید آینده پسرم، ولی جرأت بردن نام فرزند خود را نکرد. فرونسکی که می دانست آنا کارنینا صریح اللهجه و راستگوست، تعجب می کرد که چگونه به یک چنان زندگی آمیخته به دروغ و نفاق و درویی تن در می دهد. وی نمی دانست که سبب اصلی پسرش می باشد که جرأت ذکر نام او را در سخنان خود ندارد. هر وقت آنا فکر فرار را می کرد، به یاد پسر خود می افتاد و پیش خود می گفت که آن طفل معصوم همین که بفهمد مادرش او را گذاشته و فرار نموده است چه خواهد کرد؟ از این فکر سر تا پا می لرزید و پیش خود می گفت که آینده پسرم چه خواهد بود؟ آنا کارنینا در حالی که از روی مهر و وفا دست معشوق خود را می گرفت گفت: من از تو خواهش میکنم که دیگر در این موضوع با او صحبت نکنی. ولی آنا، نه، حل این مشکل به این آسانی نیست که تو تصور میکنی. آیا به من قول میدهی که دیگر در این باره با من صحبت نکنی؟ من به هر چیزی که تو مایل باشی قول میدهم، ولی تو میدانی که من تا تو را این گونه نگران و محزون و اندیشناک میبینم خیالم راحت نمیشود. آنا گفت: من؟ راست است، من بعضی اوقات محزون و نگران می شوم، ولی هر وقت تو در این باره با من صحبت می کنی بسیار متفکر و غمناک می گردم. مرد گفت: من متعجبم که چرا تو این فداکاری را در باره من می کنی و هرگز خودم را از این همه بدبختی و اندوه که برای تو ایجاد کردم نمی بخشم. آنا کارنینا نگاهی از روی مهر بر او افکنده و گفت: چه بدبختی؟ من چون گرسنه می باشم که به اندازه کافی غذا پیدا می کنم. ممکن است آن گرسنه لباس پاره‌ای داشته باشد و خجالت بکشد، ولی بدبخت نخواهد بود. من بدبخت باشم؟ خیر، من خوشبختم. و در آن موقع در چشمانش برق عجیبی را که به خوبی با آن آشنا بود مشاهده کرد. آنا کارنینا رو به سوی او برگردانید، سر او را بین دو دست گرفت، مدتی به او نگاه کرد، آنگاه لبان و چشمان او را بوسید و آهسته گفت: حالا برو. فصل نهم. علاقه کارنین به زوجه خود آنا کارنینا در ظاهر مانند سابق بود و تغییری که در کارنین می کردید این بود که در کارهای خود بیشتر جدیت و فعالیت می کرد. همین که فصل بهار رسید به یکی از شهرهایی که آب معدنی داشت برای استحمام به عادت همیشگی رفت و نیز بنابر عادت خود در ماه ژوئیه برگشت. با نشاط و فعالیت بیشتری به کارهای خود ادامه داد. با اینکه فصل گرما رسیده بود، کارنین مرکز عملیات خود را شهر پترزبورگ قرار داده بود، در حالی که زوجش به خانه ییلاقی خودشان که در بیترهوف واقع شده بود انتقال یافت. کارنین پس از آن صحبتی که بین او و زوجش آنا در شب نشینی که در خانه شاهزاده خانم بتسی شده بود در گرفت، دیگر نگذاشت همسرش از رشک و غیرت و حسادت که به او دست داده بود مطلع شود. کارنی با اینکه همسر خود آنا کارنینا را خیلی دوست می داشت، ولی نسبت به او احساس نفرت و انزجار در خود می نمود. برای اینکه خود را از فکر زن و بچه و خانواده خیش بیرون آورد، پشت به کار داده و از هر گوشه و کنار برای خود کار می تراشید. بدین وسیله کارنین توانست رفتار زن خود را ندیده بگیرد. زوجه کارنین آنا کارنینا عادت بر این داشت که تابستان را در بیترهوف بگذراند، همچنانی که کنتس لیدیا تابستان را در بیترهوف می گذراند. کنتس با دیده تحسین و تعجب به کارنین و زوجش می نگریست، ولی اتفاقا در آن سال کنتس حاضر نشد تابستان را در آن ییلاق بگذراند. بالاتر از این، کنتس به گوشه و کنایه وجود الفت و محبت ناروایی را که بین آنا و فرانسکی بود به کارنین فهمانید، ولی کارنین با خشونت کنتس را خاموش کرده گفت که رفتار همسرش بالاتر از آن است که مورد شبهه قرار گیرد و از آن موقع کارنین از کنتس دوری می جست. هارنین متوجه نبود و با اینکه نمیخواست متوجه باشد که مردم با نظر شک و شبهه و پرسش به همسر او نگاه میکنند. آری خود را زحمت نمیداد که به سخنان مردم که درباره همسرش میگویند و نسبتهایی به او میدهند فکر و اندیشه کند. با تمام این احوال او از ته دل حس میکرد که وی شوهر فریب خورده و اهانت شده ای میباشد که عرض و ناموس او لگد مال شده و شرافتش بر باد رفته است. این امر بی اندازه او را محزون و اندیشناک می نمود. او سابق بر این زندگانی زناشویی خوشی داشت و در کمال سعادت زندگی می کرد. اگر به او گفته می شد که فلان زن به شوهر خود خیانت می کند، سرش را از روی تأسف حرکت می داد و می گفت تقصیر شوهر آن زن است. چرا شوهر از اول جلوی زن خود را نگرفته و او را قانع نساخته و او را به راه راست و مستقیم بر نگردانده است؟ اکنون که این مصیبت بر خود کارنین وارد آمده است، نه فقط حاضر نیست جلوی زن خود را بگیرد، بلکه همچنین حاضر نیست به این امر مسلم یعنی خیانت زن خود اعتراف کند. او از این لحاظ به این امر اعتراف نمی کند، زیرا آن را خیلی مخوف و هولناک و غیر طبیعی می بیند. از وقتی که کارنین از خارج مراجعت کرده، فقط دو مرتبه به خانه تابستانی خود که در ییلاق بیترهوف واقع شده و همسرش در آن زندگی می‌کرد، سر زد. بار اول به تنهایی غذا صرف کرد و در مرتبه دوم شب را با بعضی از مهمانان خود گذرانید. ولی او ابداً مانند سالهای پیش که عادت داشت شب را در آن خانه، یعنی خانه‌ای که زنش آن را با خیانت خود پلید کرده بود، سپری ننمود. آن روزی که برای مسابقه معین شده بود، کارنین کارهای زیادی داشت. ولی با وجود این، همین که وی بامدادان برنامه خود را معین کرد، تصمیم گرفت همسر خود را در ویکرهوف ملاقات کرده و پس از آن به تماشای مسابقه اسب دوانی که بنا شده بود قیصر با وزرایش برای دیدن آن حضور به هم رساند برود. همچنین کارنین تصمیم گرفت برای حفظ ظاهر و کوتاه کردن زبان مردم از آن به بعد لااقل هفته یک بار به دیدن آنه کارنینا به بیترهوف برود. آنه کارنینا در برابر آینه ایستاده با کمک ندیمه خود آنوشکا آرایش و زینت خود را تکمیل می کرد. در این موقع صدای چرخهای درشکه‌ای را که نزدیک می شد شنید. درشکه دم در ایستاد. آنه پیش خود گفت
بیتسی پیش از موعد معین آمده است. آنگاه از پنجره نگاه کرد. کالسکه را مشاهده نمود. همچنین کلاه سیاه و بلند کارنین و گوشهای معروف او را دیده مبهوت شد. با احساس نفرت و انزجار در زیر لب گفت چه بدشانسی، آیا او شب را در اینجا خواهد گذرانید؟ در هر حال چون مجبور بود به استقبال شوهر بشتابد، لذا به سوی او دوید و تبسم مکرامیزی از روی تزویر و ریا به او نمود. دست خود را دراز کرد و با لحن محبت آمیزی گفت چقدر خوب شد، ما امروز به مسابقه اسب سواری خواهیم رفت و بدون شک تو شب را در اینجا خواهی ماند، ولی از بدشانسی من به بیتسی قول دادم که با او به میدان مسابقه بروم. همین که کارنین نام بیتسی را شنید، ابرو در هم کشید و گفت من سعی ندارم بین دو نفری را که از هم جدا نمی شوند جدا کنم. من پیاده به میدان مسابقه خواهم رفت، زیرا اتبا به من نصیحت کردند که زیاه راه بروم. آنا گفت هنوز به شروع مسابقه خیلی مانده است، آیا یک فنجان چای برایت بیاورم؟ آنگاه زنگ را نواخت و به خادمه خود گفت یک فنجان چای بیاور و به سیرش بگو که پدرش اینجاست. آنگاه رو به شوهر خود کرده و خیره به او نگریست و گفت از شهرت چنین برمی آید که خیلی خسته هستی. مرد گفت راست میگویی، من بار سنگینی از مسئولیت و مشکلات بردوش دارم. آنا سوالاتی از تندرستی و کارهای او نمود و اصرار کرد که در اوقات فراغت با او در بیترهوف بگذراند و استراحت نماید. آنا کارنینا خیلی ساده و طبیعی حرف می زد. چشمانش از خوشحالی می درخشید، ولی کارنین فریب آن سادگی و خوشحالی ظاهری را نخورده و یقین حاصل کرد که آنا هم مایل است مانند او حفظ ظاهر را بنماید و هم به کار خود می رسد. صحبت آنها کوتاه و عادی بود. ولی با وجود این، همین که بعداً آنا کارنینا آن را به خاطر آورد، از تزویر و ریای خود احساس شرمندگی کرد. سیرج آمد. نخست با نگرانی و شرمندگی به مادر و پس از آن به پدر نگاه کرد. ولی کارنینا متوجه این نگاه نشد، زیرا نمیخواست متوجه چیزی بشود. کارنین در حالتی که آهسته از روی نوازش بر روی شانه پسر خود میزد گفت: فرزند عزیزم، تو بزرگ شدی، حالت چطور است؟ خونسردی و بی‌اعتنایی سابق پدر در قلب پسر در این لحظه تأثیر کرده بود و نگاهی به مادر خود کرد و مثل اینکه از وی درخواست حمایت می نماید، چون این به نظر آنا کارنینا رسید که طفل می خواهد گریه کند. از این رو به یاری وی شتافت. دست کارنین را از روی شانه طفل برداشت و با او به بالکن رفت. در آن لحظه کالسکی شاهزاده خانم بتسی را دید و فریاد برآورد: بتسی آمده و من هم باید بروم. آنگاه کلاه خود را برداشته و برای خداحافظی دست به سوی شوهر دراز کرد. خیلی خوشبخت می شدم اگر تو هم بیایی. فعلا خداحافظ. کارنین دست آنا را بوسید. آنا رفت در حالی که چهرهش از خوشحالی می درخشید. ولی از شوهر دور شد. اثر گرمی لبان شوهر را بر روی دست خود حس کرده، یک لحظه نفرت و انزجاری به او دست داد. وقتی کارنین به میدان مسابقه رسید، آنا در کنار شاهزاده خانم بتسی در بالکن بزرگی که برای اشخاص محترم و معروف اختصاص داده شده بود نشست. آنا شوهر خود را دید که نزدیک می شود. در میدان مسابقه دو مردی که در آنا کارنینا تأثیر به سزایی داشتند دیده می شدند. یکی شوهرش کارنین و دیگری معشوقش فرونسکی. آنا شوهر خود را دید که از میان ازدحام می گذرد و به این و آن سلام می کند. در برابر احترامی که حاضرین به او می کردند، تبسم تکبرآمیزی بر لبان خود ظاهر می سازد. آنا می دانست که شوهرش خیلی از احترام خوشش می آید و روی همین اصل از وی متنفر بود. آنا پیش خود چنین گفت: او همه اش در فکر رتبه و مقام و احترام می باشد. آنا از نگاه های شوهرش به جایگاه زنان دانست که او دنبال وی می گردد، ولی کارنین به علت جامه های ابریشمی رنگ و رنگ خانوم ها نتوانست آنا را تشخیص بدهد و آنا هم سعی نکرد شوهر خود را از محل خود با خبر سازد. شاهزاده خانم بتسی کارنین را دید و فریاد برآورد: آنا، شوهرت کارنین! چیزی نگذشت که کارنین جای آنا را پیدا کرد. او آمد و لحظه بعد در کنار آنا ایستاد و در حالی که تبسم مرموزی بر لبان داشت گفت: آه، این لباس‌های شیک و رنگارنگ خانم‌ها چشمان اشخاص را خیره کرده و نمی‌گذارد آنها چیز دیگری را ببینند. در این لحظه وزیر جنگ و یکی از افسران ارتش در میدان مسابقه ظاهر شده و درباره آن مسابقه خطرناک مشغول صحبت شدند. آنا به سخنان شوهر خود گوش داد، ولی چون این به نظرش رسید که صدای شوهرش گوشش را می‌آزارد. آنا که به کلمات شوهرش ایمان و اعتقاد نداشت و می دانست که او از روی تکبر و خودخواهی سخن می گوید، پیش خود گفت: او همیشه دروغ می گوید و بی جهت به خود می باند. او شخص منافق و درویی می باشد. او به ظاهر بیشتر اهمیت می دهد تا به عرض و ناموس خود. او اگر سعی می کرد که من را به قتل برساند یا فرونسکی را به قتل می رسانید، من او را گرامی و محترم می داشتم و او را از هر حیث شایسته می دانستم. ولی متاسفانه چون این کاری نکرده و نمی کند. چرا؟ برای اینکه او در محیط دروغ و نفاق زندگی می کند و فقط به ظاهر اهمیت می دهد. آنا این چیزها را پیش خود می گفت در حالی که نمی دانست به راستی از شوهر خود چه میخواهد و میخواهد کارنین چگونه شخصی باشد. آنا نمیدانست که پرحرفی و یاوه سرایی شوهرش که او از آن بیاندازه متنفر و بیزار است، فقط مظهری از مظاهر تشویش و نگرانی و ناراحتی شوهرش میباشد. حال او مثل طفلی میباشد که بر روی زانو بیفتد، همانطوری که طفل ساق پای خود را به سرعت حرکت می دهد تا از تأثیر درد بکاهد، همچنین شوهرش کارنین هم محتاج نشاط و انبساطی است
تا تأثیر دردی را که از دیدن او و معشوقش فرانسکی به وی دست می دهد بکاهد. سرانجام مسابقه شروع شد. تماشاچیان همگی ساکت شده و از جای برخاستند و چشمان خود را به عده افسر سواری که می‌خواستند در مسابقه شرکت کنند دوختند. آنا دوربین را به چشمان خود نزدیک کرد و دیدگانش را خیره به یک نقطه و یک شخص دوخت و آن شخص هم فرونسکی معشوقش بود. چون کارنین شوهر آنا چندان علاقمند به دانستن نتیجه مسابقه نبود، لذا از میدان مسابقه سر برگردانید و با چشمان خسته خود تماشاچیان را نگریست. در این ضمن چشمش به همسر خود آنا افتاد. رنگ از چهره زیبای آنا پریده بود و نفسش در نمی‌آمد. بدون شک وی در آن لحظه متوجه هیچ چیز و هیچ شخص نبود جز شخص واحد و معینی. کارنین چشم از آنا برداشت و به تماشاچیان دیگر نگاه کرد و پیش خود گفت: همه ی تماشاچیان مانند آنا نگرانی دارند، پس نباید از نگرانی آنا تعجب کرد. برای بار دوم بدون اختیار به چهره ی زوجه خود نگاه کرد و از علاماتی که بر چهره ی پریده و دلربایش نقش بسته بود چیزهایی خواند که قبلا قادر نبود آن چیزها را بخواند. یکی از سواران در پشت نرده ای افتاد. تماشاچیان چون دریای خروشانی به جنبش در آمدند و زنان از شدت ترس و وحشت فریادهای بلندی کشیدند. کارنین از برق چشمان زوجه خود آنا فهمید که آن سواری که افتاد همان شخصی نیست که آنا خیره به او نگاه می کند. مسابقه ادامه پیدا کرد و سوار دیگری افتاد. یکی از خانمها فریاد کشید که این خیلی مخوف و وحشتناک است. آیا این صحنه های دلخراش تماشا هم دارد؟ کارنین دید که آنا نه حرکت می کند و نه نفس می کشد. گویی متوجه هیچ چیز در اطراف خود نیست. و بالاتر از آن متوجه سقوط سوار دومی نشد. مسابقه دهندگان به نرده بزرگ رسیدند. با اینکه آنا هوش و حواسش متوجه فرانسکی بود و خیره از دور وی را نگاه می کرد، یک حس باطنی و مرموزی به او فهماند که کارنین با نگاه های آتشین او را می نگرد. آنا لحظه ای سر برگرداند و شوهر خود کارنین را با نگاه های سرد می نگریست و مثل این بود که به وی می گوید: من به تو اهمیت نمی دهم. ولی همین که دو مرتبه به میدان مسابقه نگاه کرد، دید که فرانسکی بر زمین خورد و اسب هم به رویش افتاد. بی اختیار فریادی از روی ترس و وحشت برکشید. فریادهای دیگری هم در همین لحظه از زنان دیگری شنیده شد، ولی فریاد آنا از همه بلندتر بود. دوربین از دست آنا افتاد و خم شده آن را برداشت، ولی نتوانست بر روی پا بایستد و بی حال دو مرتبه بر روی نیمکت نشست. از آن لحظه چون پرنده تیر خورده و زخمی، بی اختیار اطراف خود را نگریسته میخواست چیزی بگوید ولی نمیدانست چه بگوید. در آن موقع کارنین به او نزدیک شده و به زبان فرانسوی گفت: بیا برویم. ولی آنا سخن او را نشنید، زیرا وی با تمام حواس خود به سخنان افسری که در همان لحظه از میدان مسابقه آمده بود گوش می داد. افسر می گفت: می گویند که ساق پایش شکسته و اسبش کشته شده است. آنا با دوربین و آن نقطه‌ای که فرانسکی افتاده بود نگاه کرد، ولی چون مردم زیادی در آن نقطه جمع شده بودند چیزی را ندید. آنا برای بار دیگر از جای برخاست و مثل این بود که خیال دارد برود. کارنین در حالی که دست به روی شانه او میگذاشت گفت: اگر مایل به رفتن هستی من بازوی خود را تقدیم تو میکنم، بیا برویم. ولی آنا با سردی عقب رفت و بدون آن که به او نگاه کند گفت: خیر خیر، مرا به حال خود واگذار. در این لحظه یکی از افسران آمده چگونگی را به عرض قیصر رسانید و فوری انتشار یافت که فرانسکی آسیبی ندیده ولی اسبش به قتل رسیده است. در آن لحظه آنا بر روی نیمکت قرار گرفت و چهره را در میان دو دست پنهان کرد. کارنین متوجه شد که سینه آنا به شدت بالا و پایین می رود و گریان است و نمی تواند اشک‌ها و آه‌های خود را پنهان سازد. کارنین نزدیک آنا شده و در برابر او ایستاد تا وی را از انظار مخفی کند. پس از لحظه ای به آنا گفت: برای بار سوم بازوی خود را تقدیم تو می کنم. آنا به او نگاه کرد ولی ندانست چه جواب بدهد. در این لحظه شاهزاده خانم بتسی به یاری آنا شتافت و گفت: آقای کارنین، من آنا را آوردم و خودم برمی گردانم. کارنین با اینکه خشمناک شده بود با لحن مؤدبانه ای گفت: شاهزاده خانم، پوزش می خواهم. این مسابقه اعصاب همسرم را خرد کرد و باید او را به خانه ببرم. آنا با وحشت به اطراف خود نگریسته سپس از جای برخاست و دست در بازوی شوهرش افکنده به راه افتاد. کارنین با دوستان و آشنایان خود در بین راه خداحافظی می کرد و آنا هم مجبور بود با دوستان و آشنایان خود تودیع کند، ولی او خیلی نگران بود و از خود می پرسید: آیا راستی فرونسکی نجات پیدا کرده و پایش نشکسته است؟ آنا در کالسکه پهلوی شوهرش نشسته و ابداً کلمه‌ای بر زبان نیاورد. کالسکه هم از میدان مسابقه دور شد. کارنین در بین راه فکر می‌کرد که زوجش آنا چون خیلی بد کرده از اینکه حفظ ظاهر را ننموده و انظار را متوجه خود ساخته است، لذا لازم است این چیزها را به او بگوید. ولی کارنین نمی‌دانست که چگونه این موضوع را شروع کند و سرانجام پس از مدتی تردید چنین گفت: مایه تعجب است که چگونه غریزه بشری همه را وادار می‌کند که ناظر این مناظر دلخراش باشند. آنا از روی تحقیر فریاد برآورد: چه می‌گویی؟ من از کلام تو چیزی سر در نمی‌آورم. لحن صدای آنا شوهرش را به خشم آورده تصمیم گرفت با صراحت لهجه آنچه را در دل دارد به او بگوید و از این رو به زبان فرانسه چنین گفت: من باید به تو بگویم که رفتار امروزت خیلی زننده و بیجا بوده است. آنا با صدای بلند در حالی که از روی گستاخی خیره به چشمانش می نگریست گفت: چگونه رفتارم بیجا و زننده بوده است؟ کارنین گفت: چرا وقتی یکی از سواران افتاد تو این گونه متوجهش و نگران شدی؟ کارنین منتظر جواب او شد، ولی چون آنا ساکت ماند، کارنین در تعقیب سخنان خود گفت: من چندین بار به تو گفتم و باز میگویم که نباید رفتارت طوری باشد که بر سر زبانها افتد و از تو بدگویی نمایند. سابق بر این من درباره روابط داخلی خودمان با تو صحبت میکردم، ولی اکنون من درباره آن روابط چیزی نمیگویم و فقط راجع به حفظ ظاهر با تو صحبت میکنم. من صریحا به تو میگویم که رفتار امروزت زننده و ناروا بود و مایل نیستم بار دیگر تکرار شود. آنا نیمی از صحبت‌های شوهر خود را نشنید، زیرا وی همه اش درباره سقوط فرونسکی فکر و اندیشه می‌کرد. ولی همین که کلام کارنین به پایان رسید، تبسم تحکم آمیزی بر لبانش نقش بست. کارنین تصور کرد که آنا روی تمسخر و استهزاء تبسم می‌کند. کارنین به جز تکذیب توقعی از آنا نداشت. آری، او در میدان مسابقه به قدری زنین و برانگیخته شده بود که نمی توانست آرام بگیرد و فقط مایل بود که آنا بگوید که او بی جهت نگران و مشکوک می باشد. کارنین در تعقیب سخنان خود گفت: شاید من اشتباه کرده باشم. در این صورت از تو پوزش می خواستم. آنا در حالی که با ناامیدی او را می نگریست آهسته پاسخ داد: خیر، تو اشتباه نکرده ای. من حقیقتاً وقتی دیدم او بر زمین می‌خورد متوجهش و نگران شدم. من ظاهراً به سخنان تو گوش می‌دهم، ولی در حقیقت به او فکر و اندیشه می‌کنم. من او را دوست می‌دارم. او معشوق من می‌باشد. من از تو بیزارم و نمی‌توانم با تو زندگی کنم. اکنون هر کاری که می‌خواهی با من بکن. آنگاه چهره خود را در میان دو دست پنهان کرد و های های بنای گریستن را گذاشت. کارنین از جای خود حرکت نکرد و نگاهی هم بر آنا نیفکند، ولی چهرش چون صورت مردگان سفید شد. آن دو به این حالت باقی ماندند تا اینکه کالسکه آنها به خانه نزدیک شد. در این موقع کارنین رو به آنا کرد و گفت: آری، من با وجود این مایلم ظاهر را حفظ کنم تا اینکه در اینجا صدایش لرزان شد. برای حفظ شرافت خود تصمیمی اتخاذ نمایم و من ضمناً تو را از تصمیم خود آگاه خواهم ساخت. کالسکه توقف کرد. کارنین همسر خود را تا دم در همراهی کرد و در برابر مردم برای ظاهر بر دست زوجه خود فشار آورد. سپس کالسکه برگشت و به کالسکچی امر کرد که او را به پترزبورگ ببرد. چند دقیقه بعد یکی از گماشتگان آمده نامه ای را که از بتسی رسیده بود به آنا داد. آنا نامه را گرفته باز کرد و آن را بدین گونه خواند: درباره قال فرونسکی تحقیقات کرده و دانستم که او صحیح و سالم است. آنا از خواندن این چند کلمه چهرهش باز شده و زیر لب گفت: آه چه خوشبختی!